اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگ‌های صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت و احترام داریم. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان میسپاریم، همراه با شما شنونده های دوست داشتنی، با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمنون بسركم وجهركم، متضيفون بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
مجددا خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و ارادت داریم. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشالله. جانجوری سلامتی و عزتمندی شما عزیزان آرزوی قلبی باز. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گذار شما عزیزان هستیم. شما دوستان و عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میتونین بشنوین. barstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران هم حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان هست در برنامه های مختلف هم مورد نظر خودتان که انشالله برنامه ها را بشنوین و ما را از پیامک های زیبایتان مستفید بفرمایید. اما امروز دوستان چهارشنبه است، اول جدی سال 1400 در خدمتتان هستیم با این برنامه. تقویم تاریخ داریم که بعد از عرایض بنده تقویم حضورتان میشه. رازهای زندگی بعد از تقویم تاریخ رأس ساعت 6:25 با برنامه گلبانگ غزل در خدمتتان هستیم. متعاقباً شمیم رزوان را خواهید شنید همراه با خورشید، بعد از شمیم رزوان و دعای پرفیض فرج با هم دیگر انشاءالله زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان اولین بخش خبری را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. رأس ساعت 7:10 با وقت ایران، 8:10 با وقت افغانستان برنامه کاف صبح را داریم که بعد از برنامه کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان باز هم خبر داریم. همکاران ما در بخش خبر خدمت میرسند. آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. انیسی تنهایی را بعد از خبر میشنوین و برنامه شاپرک را هم داریم که رأس ساعت 8:25 با وقت ایران، 9:25 با وقت افغانستان خواهید شنید. آینه حقیقت عنوان برنامه است که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 8:40 با وقت ایران، 9:40 با وقت
افغانستان تقدیم شما دوستان خواهند کرد. سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری رأس ساعت 9 به وقت ایران 10 به وقت افغانستان پخش خواهد شد که امیدوارم فرصت داشته باشین این بخش خبری را هم همراهی بفرمایید. زنده باد زندگی بعد از خبر ساعت 9 و 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین بخش خبری هم رأس ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان خواهد. بعد از برنامه آخرین برنامه خبری ما شما عزیزان میتونید تکرار برنامه گلبانگ غزل را بشنوید. قرار بندگی هم رأس ساعت 10:30 دقیقه با وقت ایران 11:30 با وقت افغانستان که با این برنامه به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس داریم که برنامه انعکاس که در حقیقت یک برنامه تحلیلی از اوضاع روز جامعه افغانستان و جهان خواهد بود و رأس ساعت 11 تقدیم حضور شما دوستان میکنیم و آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریل شما عزیزان میدانیم رأس ساعت 11:30 دقیقه با وقت ایران 12:30 دقیقه با وقت افغانستان تحت عنوان زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی هست را بشنوین که با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم با برنامه های نیمروزی با همکاران ما همراه باشیم. تشکر میکنیم از حضور یکایکتان. دعوت میکنیم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه اول جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 دسامبر سال 2021 میلادی است. ۱۱۶۷ سال پیش در چنین روزی 22 دسامبر سال 146 قبل از میلاد، سومین و آخرین دوره جنگ‌های تاریخی و خونین میان امپراتوری‌های کارتاژ و روم با پیروزی رومی‌ها و اضمحلال حکومت کارتاژ‌ها به پایان رسید. جنگ‌های این دو امپراتوری به نام جنگ‌های پونیک معروف است و در اولین دوره آنها رومی‌ها و در دومین دوره کارتاژ‌ها پیروز شدند. امپراتوری کارتاژ یکی از تمدن‌های باستانی در شمال غربی آفریقا و در ساحل دریای مدیترانه بود که با پیروزی رومی‌ها بر آن امپراتوری کارتاژ عملاً از بین رفت. ۹۹۳ سال پیش در چنین روزی 17 جمادی الاول سال 450 هجری قمری، ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام و ایران چشم به جهان گشود و این نزد ابو نصر اسماعیل فقه را آموخت و در مدتی اندک در علوم زمان خیش سرآمد همگان شد و بدین ترتیب بود که در 28 سالگی از بزرگترین فقهای مسلمان شد. شهرت امام محمد غزالی موجب شد که خواجه نظام الملک وی را برای تدریس به مدرسه نظامی بغداد دعوت کند. غزالی این دعوت را پذیرفت، اما در سال 488 هجری قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید تدریس را رها و بغداد را به قصد حج ترک کرد و سپس در بیت المقدس مسکن گزید. پس از آن وی به وطنش ایران مراجعت کرد و به تعلیم دانشپژوهان پرداخت. امام محمد غزالی یک سال قبل از مراجعت به وطن اثر ارزشمند خیش یعنی احیای علوم دین را بر رشته تحریر درآورد. از دیگر آثار مهم این دانشمند و فیلسوف برجسته ایرانی میتوان به کیمیای سعادت، نصیحت الملوک و مقاصد الفلاسفه اشاره کرد. ۳۸۲ سال پیش در روز 22 دسامبر سال 1639 میلادی ژان راسین شاعر و نمایشنامه‌نویس فرانسوی متولد شد و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. راسین پس از مدتی تحصیل از 18 سالگی به نمایشنامه‌نویسی پرداخت، اما پس از مدتی به انتقاد از این شغل پرداخت و به نگارش تراژدی روی آورد. او در جوانی به دلیل نوشتن تراژدی آندروماک به شهرت رسید. راسین مدتی وقایع نگار پادشاه فرانسه بود. از آثار برجسته وی میتوان از ایفیجنی و آتالی نام برد. راسین در سال 1699 میلادی درگذشت. ۳۲۸ سال پیش در چنین روزی 22 دسامبر سال 1693 میلادی زلزله بزرگی در جزیره سیسیل واقع در جنوب ایتالیا روی داد و در جریان آن سه شهر بزرگ این جزیره به کلی ویران شد و به شهرهای دیگر از جمله پالرمو پایتخت سیسیل نیز خسارات فراوانی وارد آمد. این زلزله پرتلفات ترین زلزله در تاریخ ایتالیا محسوب می شود که در جریان آن بیش از 80,000 نفر از مردم جزیره سیسیل کشته شدند. ۱۸۵ سال پیش در چنین روزی 17 جمادی الاول سال 1258 هجری قمری سید محمد علی شاه عبدالعظیمی مشهور به هدایت حسینی فقیه و عالم مسلمان متولد شد. وی برای تحصیل به نجف رفت و در پی سالها تحقیق و مطالعه در محضر شیخ مرتضی انصاری از فقهای بزرگ شد. این عالم برجسته که در علوم حدیث و رجال از دانش بسیاری بهره‌مند بود، تألیفاتی دارد که از آن میان میتوان به کتاب وسیلت الرضوان اشاره کرد. شاه عبدالعظیمی در سال 1343 هجری قمری در نجف درگذشت. ۱۴۱ سال پیش در چنین روزی 22 دسامبر سال 1880 میلادی جورج الیوت شاعر و داستان نویس معروف انگلیسی درگذشت. الیوت با نام واقعی ماریان ایوانس در 22 نوامبر 1819 در انگلستان به دنیا آمد. او یکی از برجسته‌ترین نویسندگان عصر ویکتوریا است و آثارش که داستان آنها بیشتر در انگلستان به وقوع می‌پیوندند به خاطر دیدگاه‌های رئالیسم و روانشناختی شهرت دارند. ماری آن ایوانس نام مستعار مردانه جورج الیوت را برای خود انتخاب کرد تا اطمینان یابد آثارش مورد توجه جدی مخاطبان قرار می‌گیرند. او اولین رمان کاملش را در سال 1859 به نام آدام بید به چاپ رساند که مورد استقبال فراوان و البته کنجکاوی مردم قرار گرفت. بعد از موفقیت رمان آدام بید تا 15 سال بعد از آن به نوشتن رمان‌های محبوب ادامه داد. معروف‌ترین رمان الیوت میدل مارش است که نقطه عطفی در تاریخ رمان محسوب می‌شود. رمان‌های افسانه جوبال و فلیکس هالت افراطی از دیگر آثار او هستند. آخرین رمان جورج الیوت در سال 1873 میلادی به نام دانیل دروندا منتشر شد. این نویسنده روز 22 دسامبر سال 1880 میلادی بعد از 2 سال درگیری با بیماری کلیوی در سن 61 سالگی درگذشت. الیوت اگرچه با دلیل حجم فروش کتابهایش چندان موفق نبود، اما هنوز هم از لحاظ سبک نوشتاری مورد احترام ادبیات دوستان است. او 7 رمان و 11 کتاب شعر از خود بر جای گذاشته است. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی 22 دسامبر سال 1956 میلادی، انگلیس و فرانسه به اشغال 50 روزه بندر پورت سعید مصر پایان دادند و نیروهای خود را از مصر خارج کردند. شایان ذکر است پس از حمله رژیم اشغالگر قدس به شبه جزیره سینا، حمله هوایی مشترک فرانسه و انگلیس نیز علیه مصر آغاز شد که در نتیجه این حملات بسیاری از تأسیسات بندری کانال سوئز تخریب شد. دلیل اصلی این حملات که بعدها به جنگ کانال سوئز معروف شد، ملی شدن این کانال توسط جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر بود. در این ماجرا سازمان ملل متحد از مصر حمایت کرد و بعد این ترتیب 3 کشور متجاوز از مصر خارج شدند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
برنامه خدا، سلام شنوندگان عزیز. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اهمیت کسب علم و دانش در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. اگر شما هم به دنبال موفقیت در امورات زندگی خود هستید، باید به این نکته توجه داشته باشین که در هر کاری شما اولین آن نیستید، بلکه افرادی پیش از شما نیز آن عمل را انجام دادند. قطعا تعدادی از آنان با تفکر، مطالعه و یا تجربه علم و دانش مناسب آن کار را به دست آوردند. لذا برای رسیدن به موفقیت کامل فقط کافی است دانشی که آنان از خود به ارث گذاشتند را خوب فرا گرفت و به کار بست. حجت الاسلام و المسلمین، فصیحی غزنوی.
در اسلام و آموزه‌های دینی ما علم و دانش جایگاه ویژه‌ای دارد. اولین کلمه‌ای که جبرئیل امین به پیامبر اکرم صلوات الله علیه گفت اقرا بود، یعنی خواندن. خواندن همان علم آموزی است که یک انسان بی سواد باید دنبالش باشد، علم و دانشش را بالا ببرد. در قرآن کریم که کتاب خواندن است، خداوند منان درباره علما و دانشمندان می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها عالمان و دانشمندانند که خدا ترسند. در جای دیگر خداوند منان می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونهایی که می‌دانند و علم دارند با آنانی که نمی‌دانند مساوی‌اند قطعا مساوی نیستند. در جای دیگر خداوند منان می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که باز در این آیه مبارکه بعد از ایمان مسئله علم و دانش را خداوند منان برای درجات و مقامات انسانی بیان می‌کند.
امام علی علیه السلام در فراز اول حکمت پنجم نهج البلاغه از علم به عنوان میراثی گرانبها یاد می‌کنند و می‌فرمایند دانش میراثی پرفایده و نیکوست. امام علی علیه السلام در فراز آخر این حکمت پس از علم و ادب و تفکر اشاره نموده و می‌فرمایند فکر و اندیشه مانند آینه‌ای شفاف و زلال است. بنابراین با علم و آگاهی پیش از انجام کار و رعایت آداب در حین انجام کار برای رسیدن به اوج موفقیت ها می بایست خوب اندیشید. اندیشه همانند آینه روشنی است که هر چیزی را آنچنان که هست می نمایاند و تمام عیوب و اشکالات کار را نشان می دهد. همچنین با تفکر دقیق در هر کاری نتیجه و تصویر آن در ذهن نقش می‌بندد و همین امر راه را برای رسیدن به قله موفقیت‌ها هموار می‌کند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، بدرود. حق باشد و پناهتان.
گلبانگ غزل را داریم که تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه‌ای نشسته ایم که هر کدامشان استوانه‌ای از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر و معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را ورشته نظم کشیده و سروده است.
گر قبیلی ملا گر قبیلی ملال نیم شاد کن مرا آباد اگر نمیکنی آباد اگر نمیکنی
ویران مکن مرا.
ای شده غره در جهان، دور مشو دور مشو، یار و نگار در برت، دور مشو دور مشو. خلق منم، خانه منم، دام منم، دانه منم، عاقل و دیوانه منم. دور مشو دور مشو.
این شده غره در جهان، دور مشو دور مشو.
کعبه اسرار منم، جبه و دستار منم، راهب و زنار منم. دور مشو دور مشو. میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم. دور مشو دور مشو.
میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم. دور مشو دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم. دور مشو دور مشو.
شمس شکر ریز منم، تبریز منم. خنجری خون ریز دور ما شو این شد غار در جان
یار و نگار در برد.
دور ما شو یار و نگار در برد.
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر بدرود.
طلوعی خورشید عشق و امید به وسعت یک روز به همراه می آورد و من در این طلوع زیبا ایمان دارم تقدیر امروزتان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خواهد خورد. صبحتان بخیر عزیزان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
خدایا من برای رسیدن به آرامش با تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد. به نام خدا. سروران گرامی، شنوندگان عزیز و مهربان، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشد و زندگیتان سرشار از آرامش. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع صدقه در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضمی داریم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا المرتضا.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران. Mm-hmm.
در شرع مقدس اسلام درباره ارزش و اهمیت صدقه سفارشات زیادی شده است. آیات قرآن و روایات نیز کیفیت و اهمیت صدقه دادن را بیان کرده. در اسلام دو نوع صدقه مطرح است. یکی صدقه واجب مثل زکات و یکی هم صدقه مستحب. بر پایه آموزه‌های دینی، صدقه مستحبی یکی از کارهای ارزشمند اجتماعی است که البته دارای آدابی است و رعایت آنها در افزایش ثواب صدقه نقش بسزایی دارد. پروردگار مهربان برای فقر زدایی از جامعه دینی در اموال مردم حقی برای محرومان قرار داده و در آیه 19 سوره مبارکه زاریات فرموده است:
و فی اموالهم حق للسائل والمحروم،
و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود.
در روایات نیز صدقه دادن از بهترین کارهای خوب شمرده شده است و با پرداخت پنهانی صدقه سفارش شده است. امام رضا علیه السلام می فرمایند بهترین ثروت شخص و برترین اندوختش صدقه است. کمک و هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام به شمار می آید. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 می‌فرماید:
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا،
و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم. امام رضا علیه السلام همانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت به آنان بود. از این رو در زیارتنامه آن حضرت یکی از ویژگی‌هایشان مهربانی برشمرده شده است: سلام بر فریاد رس بیچارگان، درود بر امام مهربان و با رأفت.
من ندیدم،
من ندیدم که کریمی
به کرم فکر کند. به چه مقدار به زائر بدهم
فکر
کند. از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد. هر که در وقت گدائی به رقم فکر
کند،
بهترین است که زائر اگر آمد به حرم، دو قدم عشق بورزد، سه قدم فکر کند.
همچنین نوشتند که دردمندان، فقیران، نیازمندان و افراد آگاه که از همه جا رانده می شدند به در خانه امام رضا علیه السلام چشم می دوختند و می دانستند که از این درگاه ناامید نخواهند شد. از این رو امام رضا علیه السلام بر رسیدگی آنان توجهی خاص داشتند. همچنین از بازماندگان خانواده هایی که همسر و ناناور خود را از دست داده و مورد خشم دستگاه خلافت هارون قرار داشتند، می توان نام برد که تنها پناه آنان امام رضا علیه السلام بوده است. علویان و سادات شیعه نیز که در راه دین و با دستگاه ظلم و جور مبارزه می کردند، از این گروه شمرده می شوند. خاندان گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مردم در برطرف ساختن مشکلات آنان توجه خاصی داشتند. این عنایت به گونه ای بود که گاهی گرسنه می ماندند اما دیگران را سیر می کردند. نمونه آشکار آن را می توان در سوره هل اتا یافت. خاندان پیامبر این کارها را برای به دست آوردن شهرت و عنوان در میان مردم انجام نمی دادند، بلکه هدف آن بزرگواران جلب رضایت پروردگار و دوستی و کسب محبوبیت در پیشگاه خداوند بوده است. به طوری که این بزرگواران در تاریکی شب آذوقه مستمندان را بر دوش می کشیدند و به خانه آنان می رفتند و به آنها کمک می کردند. امام رضا علیه السلام نیز راه نیاکانش را ادامه داد. ابراهیم ابن عباس ویژگی های اخلاقی امام رضا علیه السلام را این گونه برمی شمارد. کار خیر و انفاق پنهان فراوان داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقیران کمک می کرد. رفتار عملی امام رضا علیه السلام نمونه کامل یاری به هم نوع و انسان دوستی است. امام برای رفع نیاز انسانها ثروت خود را در میان مردم تقسیم می کرد. به گونه ای که بر اساس بینش های غیر الهی و دنیا پرست و این کار ایشان خورده می گرفتند. نقل شده است هنگامی که امام به مرو آمد دست از کمک و یاری مردم در نداشت. آن بزرگوار محرومان و مستضعفان و افرادی که به دلایلی دچار سختی ها و مشکلات بودند را حمایت می کرد. یس ابن حمزه نقل می کند در مجلس امام رضا علیه السلام بودم و با وی صحبت می کردم و جمع بسیاری گرد آمده بودند که از حلال و حرام از او می پرسیدند. مرد بلند قد و گندمگونی آمد و سلام داد و خود را از دوستان آن حضرت و پدرانش معرفی کرد و اظهار داشت که در بازگشت از حج نفقه و پولش را گم کرده است و درخواست کمک کرد تا به شهرش برسد و آن مقدار را از طرف حضرت صدقه دهد. حضرت فرمود تا بنشیند. بیشتر مردم رفتند. من و دو نفر دیگر همراه آن مرد ماندیم. حضرت اجازه خواست و به اندرون رفت و پس از زمانی آمد و در را بست و دستش را از بالای در بیرون آورد و فرمود آن خراسانی کجاست؟ گفت من اینجا هستم. فرمود این 200 دینار را بگیر و خرج کن و از آن تبرک بجوی و از طرف من هم صدقه نده. بیرون برو که همدیگر را نبینیم. وقتی بیرون رفت سلیمان یکی از حاضران پرسید فدایت شوم، بخشش تو فراوان بود، پس چرا صورت از او پوشاندی؟ فرمود از ترس اینکه مبادا به خاطر کمکی که با او کردم خفت و خاری را در چهرش ببینم. شما عزیزان برنامه شمیم رضوان را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس می شنوید. تشکر می کنیم که با ما همراه هستید و اگر تمایل دارید که با برنامه در ارتباط باشید می توانید از طریق این دو شماره پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-717-4144 هم در افغانستان. بخشی از دعای 13 صحیفه سجادیه. پروردگارا امیدم را از روی اعتماد به تو به سوی تو آوردم و دانستم که درخواست های بسیار من در مقام قدرت تو کم است
و خواهش‌های بزرگ من در برابر وسعت رحمت تو کوچک است و دایره کرم تو از خواسته‌های احدی تنگ نمی‌گردد و دست تو در بخشش‌ها از هر دستی بالاتر است. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و دعای مرا بپذیر و ندایم را بشنو و بزاریم رحم آور و رشته امید مرا از خود مگسل. عزیزان، تنها راه لذت بردن از زندگی پذیرش این واقعیت است که زندگی یک جریان و فرایند است، نرسیدن به یک مقصد. پس منتظر زندگی نباشید، بلکه هر لحظه را زندگی کنید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینا هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا میجنگیدن عراقیا در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی میجنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم میگرفت، صحبت میکرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم میگو بشون، من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخرین جا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها، گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه هم چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار و هویش، بازار معروفی است در نجف. گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای